بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره این بود که بعضی از بزرگان از متکلمین معتقد هستند که علم کلام و فلسفه از نظر موضوع یکسانند، موضوع در هر دوتا موجوده، به ما هو موجود هست. فرقی که کلام با فلسفه دارد از نظر این محققین این است که در علم کلام یک حیثیتی یا قیدی موجود پیدا می کند که بحثی که انجام می شود علی قانون الاسلام است، اما در فلسفه این قید نیست، یعنی اونجا لا به شرط است و اینجا به شرط شی. خب این مطلب مطرح شد که مقصود از قانون اسلام چیست؟ یک احتمال این بود که قانون اسلام یعنی اونچه که حق است، چون اسلام معارفش و احکامش حق است. پس وقتی میگوییم علی قانون الاسلام یعنی موجود به ما و موجود بحث میشود از اون حیث که حق است، یعنی همه اون مباحثی که درباره موجود هست مباحث حق است. اشکال وارد شد بر این فرض یا بر این تفسیر که حق در نفس الامر یک مطلبه و از نظر علمای یعنی فیلسوفان یا متکلمان بحث دیگری است. اونی که در نفس الامر است یک چیز است، اما از نظر عالمان هر کسی معتقد هست که حق همان است که او میگوید. پس این نمیتواند ما بین امتیاز باشد، یعنی مرز ما بین کلام را با فلسفه جدا بکنه. برای اینکه از نظر فیلسوف بحث هایی که او درباره موجود می کند حق است، از نظر متکلم هم هاکذا. و کدام یکی از اینها را برگزینیم؟ یعنی شاخص چی هست؟ اگر در نفس الامر است، حق در نفس الامر واحده، اما از نظر عالمان الحق و ما یقول اون عالم که اون معتقد هست، پس این نمیتونه در واقع مشکل رو حل بکنه. حالا اشکال دیگری هم بود که بعضی از مذاهب، یعنی مذاهب کلامی مثل مجسمه، مثل مشبهه و امثال اینها در باطل بودنشون بحثی نیست. یعنی معلوم است که مجسمه قالب تجسیم باطله، قالب تشبیه باطله، و وقت این شامل حال اینا هم نمیشه، یعنی مثلا جامع الافراد هم نیست. یعنی این مذاهب کلامی با این قیدی که شما آوردید گفتید که علی قانون الاسلام یعنی ما هو الحق فی الاسلام، دیگه این قول به تجسیم و تشبیه و اینها را شامل نمیشه، در حالی که علم تعریفش باید جامع الافراد باشه. یعنی سوا این که اون مذهب حق باشد یا باطل، باید زیر مجموعه این علم قرار بگیره. در واقع دو تا اشکال شد، به عبارتی که در اون جلسه عرض کردیم، هم مانع الاغیار نیست، یعنی این قید با این تفسیر فلسفه را جدا نمی کنه از کلام، زیرا که عند الفیلسوف ما یقوله هو الحق، توجه فرمودید، و از طرفی هم که جامع الافراد هم نیست. این اشکال بر این تفسیر شد. تفسیر دومی که مطرح شد این بود که قانون الاسلام یعنی اون چیزی که مأخوذ از کتاب است و سنت و ما ینتسب الیهما، یعنی چیزی که به کتاب و سنت نسبت داده میشه. که عرض کردیم مرادشون این است که اجماع، مثلا اجماع خواستگاهش کتاب و سنته، و یا عقلی که لا یخالف الکتاب و سنه. پس نتیجه این میشود متکلم درباره موجود بحث میکنه علا قانون الاسلام از این حیث، از این جهت، یعنی چی؟ یعنی مطالبی را که مطرح میکنه میره سراغ کتاب، سنت، اجماع یا عقلی که مخالف نباشه با کتاب و سنت با این خصوصیت. اما از نظر فیلسوف دیگه اینا مطرح نیست. او درباره موجود بحث میکنه، کاری ندارد به این که به کتاب رجوع کند، به سنت رجوع کند، اجماع مد نظرش باشه و اون قید بعد. خب اشکالی که بر این تفسیر هم وارد است این است که این که میگویید مخالف با کتاب نباشه، مخالف با سنت نباشه، یعنی عقلی که یکنده شما میگویید بحثای عقلی هم علی قانون اسلام اصلا قید داره، بحثای عقلی که مخالف نباشد با کتاب و سنت. سوال میکنیم آیا مراد مخالفت قطعیه، یعنی با قطعیات کتاب و سنت است که مخالف نباشه، جایی که نصوص قطعیه، یا اینکه مخالف نباشه حتی با ظواهر، یعنی این بحثایی که درباره موجود و هستی شناسی انجام میشه مخالف نباشد با کتاب و سنت، یعنی چی؟ یعنی حتی با ظواهرش هم مخالف نباشه. اگر احتمال اول باشد، یعنی مراد قطعیات از کتاب و سنت باشه، این حالا بعداً عرض میکنیم یک نظریه اسم تفتازانی همین تفسیر رو گفته، بعداً میگیم این رو، این احتمال. اما اگر مراد این باشد که حتی با ظواهرم مخالف نباشه، یک اشکال پیدا میکنه این. اگر گفتید اشکالش چی است؟ اگر تفسیر بکنیم قانون الاسلام را در این بیانی که اینا گفتن که مخالف با کتاب و سنت عقلی که مخالف نباشد، حتی مخالف با ظواهر هم نباشد، چی؟ مثلا
همین مجسمه و مشبهه که گفتیم و اینا معارفی که بحث کردن دیگه، اینا مخالف چیز دیگه ظواهره،
اینا موافق ظواهره. اتفاقا تجسیم و تشبیه برعکسه، یعنی اینا موافق ظواهره عقض میکنن به این ظاهر.
همین مشکل قبلی تکرار میشه دیگه، در وقت ظواهر قرآن دین آیات رو اختلاف رو داره، دوباره توی این اختلاف هر کسیم که هر هم دیگه دوباره یه
ممیزه
دیگه
میخواییم بریم که بریم حق یعنی مخالف عقل بریم
مثل همش آیه لا فوق عیدیم وقت قطعا
مخالف
عقله.
خب این
ظواهر
از کلن ظاهر و عدل عقلات شنار بزنیم، اگر بیم عقل که
مخالف
نباشه خب اشکاله
چی میشه اون وقت؟
و تناقض میشه یعنی طرف ظاهر
برای یعنی خارج میشه دیگه با این درست.
چجوری خارج میشه؟ در مجموع توضیحاتی که دادی درسته. نگاه کنید لازمه این است که کثیری از مذاهب و فرق کلامی مشمول این تعریف نشد، اگر قید این باشد که مخالف با کتاب و سنت حتی از ظواهر نباشه. به عبارت اخرى این تعریف از علم کلام فقط کسانی را شامل میشه که قائل به تأویل نباشند، اهل الحدیث، ظاهرگراها، فقط اونا را شامل میشه، چون بقیه مثل معتزله، مثل شیعه، حتی اشاعره، ماتوریدیه، همه اینها تأویل قائلن، اون صفات خبریه را همه تأویل میکنن و اینا خلاف ظاهره. شما قید کردید گفتید که اگر مراد از این لم یکن مخالفن، مخالف با ظواهر مراد باشه، این اشکالش این است که بسیاری از مذاهب کلامی از این تعریف خارج خواهند شد، به باطل قطعا تعریف باید جوری باشد که شامل مذاهب بشه. این اکثر مذاهب خارج میشن، فقط میماند اهل الظاهر و اهل الحدیث. توجه فرمودید؟ یه اشکال عمدهش این. پس اینجور نمیتونیم معنا. اونی که از ظواهر آیات استفاده میشه،
ظواهر قرآن
حجت بودنش درسته، ولی کن قطعی بودنش که دیگه نه. دو تا مسئله هست. نس که نیست دیگه، احتماله. وقتی میگیم عمومیت داره، اطلاق داره، به اطلاقهی به عمومیهی شامل میشود، معنیش این است که میشه قیدش زد، میشود تخصیص زد. این پس نس نیست دیگه. وقتی میشود تخصیص زد، مخصص و مقید میخواد. مخصص و مقید یا در خود آیاته یا در روایات دیگره یا عقله. قطعی به اون معنی نیست، ولی حجت البته هست. بحث حجیت فعلا مطرح نیست. بحث اینه که قطعی و دلاله هست، یعنی احتمال خلاف درش داده نمیشه یا میشود. نس اونجاییست که دیگه احتمال خلاف داده نشود، اونا میگیم نس. قطعا اینجور نیست. والا ایشون میفهمودن، ولی خب واقعش من خدمتشون که بودیم اصولشون تاکید داشتن، خیلی هم اینجا شعاری و حماسی برخورد میکردن. میگفتن که قرآن رو ما چرا از اعتبار بیاندازیم، و خیلی خلاصه با یک موضع صلب و سختی برخورد میکردن. ولی هرچی ما تأمل میکنیم که یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ حالا سمه مازده بالاخره ما نس داریم، ظاهر هم داریم، اینا که نمیتونیم منکر بشیم. در محاوره های بشری، اهم از این که وحیانی باشه یا غیر وحیانی، گفتگوهایی که میشه، کلمات، گاهی نس گاهی ظاهره. یعنی مثلا اصالت الحقیقه، بنابراین که اصالت حقیقت هست، میگوییم اگر گفتش که رأیتو اصلا، این یعنی چی؟ یعنی یک حیوان درنده. ظاهرش اینه، نس نیست. اما احتمال دارد که مراد از این مجاز باشه. اینطور نیست؟ همینه دیگه. خب اگر مجاز باشه، اون وقت میگن قرینه میخواد. عیبی ندارد. یعنی ایشون بگرد رأیت و اسدن، مرادش از این اسدن چه باشه؟ رجل شجاع باشه. اما یه قیدی بیاره، یه قرینه بیاره که بتونه مدلول رو برساند. پس یجوز این که اراده کند خلاف این ظاهر را، یعنی متکلم اراده خلاف، اراده استعماری یا اراده جدی. اراده استعماریش اسده، اراده جدیش حیوان چیز است، رجل شجاعه. البته او باید یه قرینه بیاورد که مخاطب را در حیرت قرار نده، یعنی مرادش را برساند. بله این قرینه میخواد، مثلا یرمی، رأیت و اسدا یرمی، مثلا فی الحمام، امثال اینا. اینجوریه دیگه. حالا اصالت و ظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، امثال اینا دیگه، اینا همه ظواهر غیر از این نیست. یعنی این فرمایش ایشان درسته که میفهمن که باید قرآن قاصر از افاده مراد نباشه، درسته، نیست. اما افاده مراد تارتن به نص است، تارتن به ظاهر، دو تا مطلبه. یه وقت میگوییم که فلان متکلم نمیتواند مرادش را برساند، این یه حرف است، این نقص. اما یه وقت میگوییم نه، مرادش را میرساند، حکمتش اقتضا میکنه. حالا به هر دلیلی که بعضی از مرادها را عریان و صریح بیان بکنه، بعضی از مرادها را تو لفافه بیان بکنه، مثل متشابهات. اصلا متشابهات از ظواهر هم بدتره دیگه، متشابهات قرآن. حکمتش اقتضا کرده که مرادش را اینجوری بگه. اونی که است استاد میفرمایند درسته، ایشون میفهمن قرآن را نباید جوری معنا کنیم که بگوییم قاصر است از افاده مرادش. بله، اما افاده مراد کردن تارتن به نص است، تارتن به محکمات است، گاهی هم به ظواهر متشابهاته. این حاصلش این میشه. من یادم هست ایشون خیلی روی این تاکید میکردن، ولی چیزی بنده واقعش دستگیرم نشد که برخلاف اون مطلبی باشه که همه علما نهایتاً بیان میکنن. اونا هم همین رو میگن. بله،
خلاف
قطعیات
باشه،
نه، حالا اونو عرض میکنیم. گفتم دو تا احتمال داره. آیا مراد شما این است که مخالف کتاب و سنت قطعیات نباشه یا ظواهر حتی؟ اگر احتمال دوم باشه این اشکالش بهش وارده، اما حالا اگر مراد اول باشه، یعنی مخالف قطعیات کتاب و سنت نباشه، میریم سراغ تفسیر تفتازانی. ایشون همجور تفسیر کرده. پس تا اینجا شد دو تا تفسیر. قانون الاسلام یکی اون که یعنی حق باشه، قانون الاسلام یکی این دومی که الان گفتیم، سومی الان کلام تفتازانیست. ایشون اینجوری تفسیر کرده، گفته است مراد از قانون اسلام اینه که با عقاید قطعی اسلام مخالف نباشه. یعنی در علم کلام درباره هستی، درباره موجود بحث میکنند، قیدش چی هست؟ از این حیث که مطالبی که بیان میشه مخالف قطعیات اسلام، عقاید اسلام نباشه، یعنی اون چیزی که قطعا از کتاب و سنت و اجماع به دست میاد، یعنی اجماعی یا صریح کتاب یا صریح سنت. مثل چی؟ آنهاشون مثال زده، مثلا الواحد موجد للکثیر، مثلا این از نظر ایشان این یک امر قطعی است که واحد، مراد واحد یعنی خدای متعال، موجد کثیر است، یعنی که عالم باشه، موجودات باشه. این قطعیه، چون ما قالب توحیدیم دیگه، نباید اون بحثی که میکنیم برخلاف این باشه. کنن نظر دارد به چه چیز؟ به قاعده ی الواحد فلاسفه. یعنی میخواد بگه که اونی که فلاسفه مطرح کردن که مطابق عقلشون میرن به اینجا میرسن که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، پس این درست نیست، چون از قطعیات اسلام است که الواحد و موجد و ملکثیر. مثلا این مثال. مثال دوم ایشون این است که الملک نازل من السماء، بعد مثلا اینجوری به این نتیجه برسیم در بحث هستی شناسی که از آسمان فرشته نازل می شود، چون بحث وحی و ایناست دیگه. یا مثلا عالم مسبوق به عدم است، اینجوری باید بیمید. اگه خلاف این شد گفتیم مثلا عالم ازلیه، عالم قدیم است، ازلیه، این خلاف قطعیات اسلامه. پس در علم کلام مقید هست بحث‌های هستی شناسی که مخالف قطعیات از کتاب و سنت و اجماع نباشه. این چند تا مثال همشون ذکر. در فلسفه این قید نیست، اون لا به شرط هست، نه به شرط لا، این قید نیست که حالا حتما باید این مد نظر باشه. شرح المقاصد جلد 1 آدرسش صفحه 176 78. بله. عالم حادث، اگر قبول نکنیم که عالم حادثه،
میخوام بگم ما ببینیم اینا اینجوری میگن که بایستی از قطعیات اسلام بایستی بحث بکنیم، اینطوری نیست،
یعنی مخالف نباشه با قطعیات.
خب این بایستی اول بحث بکنیم، بعد از بحث کردن به این نتیجه برسیم که بالاخره عالم چه حادثه. اول مسلم نگیریم
اجماع، مثلا میگه که برخلاف اجماع مسلمین نباشه، مسلمان ها اجماع دارن که عالم حادث است، مسلمان ها اجماع دارن که ملک نازل از سما است، مسلمان ها
خیلی از مباحث بیرون میشه.
چطور؟
فلاسفه ما از جزء
خب حالا حالا فعلا داریم دیدگاهی منده خدا رو میگیم الان فعلا که بنده که نظرم ندادم که نقل کردیم ایشان جناب آقای ملا سعدالدین تفتازانی اینطوری معنا کرده، آیا این حرف درسته یا نه؟ حالا میخوایم نقد کنیم، بررسی میکنیم، تسلیم نشدیم، قبول نکردیم، دارم نقل میکنم. از اتالیا هم نقد کردید، حالا بنده هم نقد دارم. ولی از ما این هستش که این مثال هایی که ایشون ذکر کرد، فلاسفه هم مخالف نیستن، یعنی اینجور نیست که فلاسفه مخالف باشن با اینکه ملک نازل از سما است، فلاسفه اسلام، اونا هم قبول دارن اینها را. و ها کذا این که عالم حادث است، مگه اونا میگن عالم حادث نیست؟ اونا هم میگن عالم حادث است. بله، اونها هم میگوین که واحد موجود کثیر است. مخالف نیستن، توجه فرمودید. این نمال کلام در اینکه کیفه، نه مخالف نیستن. نگاه کنید، الان عرض میکنم خدمتتون. بحث این است که میگوین آقایان چه میگوین؟ میگوین مگه اونا قائل به توحید نیستن؟ چرا؟ میگن کل این عالم مخلوق خدای متعاله، لا خالق الا الله. یعنی دقیقا ابن سینا، ملا صدرا، سایر فلاسفه قبل از اینا، بعد از اینا، با متکلمین هیچ اختلافی ندارن در این که حالا دیگه عبارات و ناشد تا خصوصا که واحد میشه تو الفاظ که دعوا نداریم اسم شخص. خب ممکنه مراد برداشتشون از خلق چیز دیگه باشه، نمیدونه، چون کلمه خلق دو تا کاربرد عقلن داره در قرآن کریم، هر دو کاربرد هست. خلق گاهی به معنای ایجاد از عدم، گاهی معنای ترکیبه، یعنی صورتی به صورت دیگر تغییر شکل دادن. اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، این به معنای ایجاد که نیست که، اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. این یه نوع خلقه، توجه فرمودید. یک خلق هم به معنای فاطر و بدیع و ایناست، اون معناست. حالا اینا رو بعد تو واژگان و الفاظ گاهی مبهمه، اینا فعلا واردش نشویم. که میگه علت نگو، مثلا اهل عرفان میگن علت هم نگید شما، علت مال فلاسفه است، مثلا خلق مال متکلمینه، تجلی مثلا مال عرفاست. حالا واقع قضیه این است که تشو در بیاری فهم فرق نمیکنه. این تجلی که میگن تجلی است، اینا جلوه هست، چیزی هست یا نیست؟ بالاخره این جلوه مجلا چیزی هست یا نه؟ عدم هست یا وجوده؟ نمیشه باید که عدم باشه. میدانم، نه نمیشه. نگاه کنید، حالا همین باید دقدر اینا روش فکر کنیم، تأمل کنیم. بله، که چه مقدار قابل فهمه. تا اونجایش قابل تصویر باشه تصدیق میکنیم یا رد میکنیم. اگر یه جوری گفتن که اصلا قابل تصویر نیست، میگه ما نمیفهمیم دیگه، بهتره اینه که بگیم ما نمیفهمیم. آقا از این راحت تریم که. پس اول باید تصویر بشود. یه سال من یادم هست همین تو فیزیه، البته شاید 6-7 سال قبل، همین بحث رو بررسی کردیم، بحث توحید و اقسام توحید و اینها رو به مناسبت. ولی این بود و نمود و همیشه که حالا بعضی از اعاظم معاصرین هم خیلی اصرار دارن، اینا رو توضیح داریم. بالاخره آخرین حرف ما اینه، ما به این الفاظ و اصطلاحات کاری نداریم، هر چی میخوای شما بگو. ما شیطه پسن. آخرش ما یک سوال داریم، اینا واقعیت دارد یا نه؟ یه جواب داره دیگه، یا داره یا نداره. اگه نداره، عدم هست، عدم نه جلوه است نه خلق است نه هیچ، عدم اصلا هیچ خاصیتی نداره. اگر چنانچه واقعیت داره یا ممکنه یا واجب، دیگه ما دوتا که نداریم. یه واقعیتی داشته باشیم، لا واجب لا ممکن، هم واجب هم ممکن نداریم، یا واجب یا ممکن. اگر واجب است میشه بعد شرک، تعدد واجب. اگر ممکن الوجود، خب حالا شما اینا بگذار، یه ممکن الوجود است، عین الفقر است، مثلا عین الربط است، رابطی هست، اون یه بیانشه. عین الربط است، یه بیانشه. جلوه هست، یه بیانشه. نمیدونم رابطه شیء و فعل است. هر مثالی بزنید اینا از اون مثاله، مطلب رو عوض نمیکنه. مطلب، حق مطلب از نظر عقلی، بالاخره بحث عقلیه دیگه، حق مطلب اینه که یا واقعیت داره یا نداره. این که واقعیت داره، یا واجبه یا ممکن. حالا شما اسم اینا بود بگذار، نمود بگذار، جلوه بگذار، نمیدونم علت معلول بگذار، خلق بگذار، هر چی میخوای بگذار، ما اسمش کاری نداریم. اینطوری است، یه مقدار تحت تأثیر همیشه که شخصیت‌های بزرگ، مشاهیر، معارف، بزرگان، اساتین، اساتید قرار نگیریم. الحق و حق ان یتبع، حالا عقل خدا ما داده که ما اینا رو مطالعه کنیم دیگه، ما به اصطلاحات کاری نداریم، حالا هر کس هر چی میگه. ما ببین مقلد نیستیم، ما نباید مقلدانه برخورد بکنیم. معصوم هم که نیستن که بزرگان علما و اساتین و اینا که بگیم آقا چون معصومن ما دیگه باید تابع باشیم، نه اینطوری است. یه قدری عنایت بفرمایید. خب حالا من عرضم این هستش که اونا مخالف اینا نیستن، نزاع در کیفیته. مگر آقایون فلاسفه قائل به نزول ملک نیستن؟ اونا قائل به نازل شدن ملک هستن. در نحوه نزول تفسیری دارن که مثلا ملک چطوری نازل میشه، این صعود میکنه ملک نازل میشه، در عقلش نزول پیدا میکنه، در قوه خیالش نزول پیدا میکنه، قوای پیغمبر یا مثلا صاحب وحی درش تأثیر داره نداره، اینا یه بحثایی. حالا وحی منزل هم نیست. مرحوم آقای مطهری دیگه ببینید، فیلسوف قدر، شخصیت برجسته، وقتی به دیدگاه فلاسفه در وحی میرسه چی میفرماید؟ مرحوم آقای مطهری، ایشان میفهمد این یک فرضیه است اما از همه فرضیه ها بهتر، یعنی نظر فلاسفه را توجه کردی در حد یک فرضیه میداند، منتها میگه نسبت به بقیه فرضیه ها از همه بهتر، یعنی فرضیه هایی که این علمای دیگه مطرح کردن از فلاسفه بهتر، ولی درست نیست چون قبول نمیکنه در همین کتاب نبوتشون، قبول نمیکنه کلامشون رو بنده تو این وحشناسی آوردم. خب اینطوریه دیگه. حالا فلاسفه بزرگن، مطالبی هم فرمودن، مطالب خوبم دارن، خیلی مطالب خوب دارن، لازم نیست هر چی گفتن درست باشه. آیا این که متکلمین میگن درست است؟ اونم باید تأمل کنیم. ما تابع قرآن و سنت و وحی، دوستان در جریان هستن، ما اینو یه سال همینجا تو فیضیه بحث کردیم مفصل و دو سال بس وحی را. اول گفتیم که در روش وحی عقل رو باید بذاریش کنار، اول باید بری سراغ خود وحی، چون حقیقت وحی از اون چیزایی است که با عقل به تنهایی نمیشه فهمید، همه جوانه بشه. اول بریم سراغ خود وحی. اینو از شهید مطهری یاد گرفتیم، یعنی ایشون این دیدگاه رو مطرح کرده، دیدگاه خوبیه. بریم قرآن چی میگه، روایات چی میگن، اینا رو شاخص کنیم، اون وقت ببینیم عرفا چه گفتن، فلاسفه چه گفتن، متجددین چه گفتن، همه رو با اون شاخص ارزیابی کنیم. توجه فرمودید؟ اونا میگن که عالم واحد موجود کثیر است اما بی واسطه یا با واسطه. آقایون فلاسفه از نظر خودشون میگن با واسطه، نظام نظام چی هست؟ اسباب مسببات. یعنی منکر نیستن که العالم که کثیر است منتسب الی واحد هست و مخلوق واحد است، که اینا که منکر که نیستن، اما در نحوه این ارتباط و انتساب دیدگاهشون این هستش که از طریق وسائط هست.
آیا اینکه خدا میتونه آیا مخلوقات زیاد خلق کنه؟ همین بس. آیا میتونه موجود کثیر باشه یا نمیتونه؟
نه نه نه، میگن چون چیز نه 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 گفت. کجا گفتن؟ شما اگه اینو آوردی من جایزه به شما میدم. گفتن نمیتونه؟ نه نه اصلا، نگاه کنید، خواهشمندم منصف باید باشید. غزالی به خاطر رعایت نکردن همین نکات تکفیر کرد فلاسفه. اشتباهه. کجا این بندگان خدا گفتن که خدا قدرت نداره؟ نمیشود. اون میگن نمیشود این. از امیرالمومنین مگه سوال نکردن که هل یقدر ربک ان یجعل الدنیا فی البیضه لا تکبر البیضه لا تسخر الدنیا؟ مگه سوال نکردن؟ از امیرالمومنین سوال کردن. خدا پروردگار تو میتواند این کارو بکنه، دنیا رو توی تخم مرغ بکنه که نه این بزرگ بشه نه اون کوچک بشه. حضرت چه فرمود؟ فرمود ان الله لا ينسب الى العجز ولكن الذي سالته لا يكون. اینید این نمیشود. قدرت فرع بر شدن هست. مثل اینکه بگیم آیا شما می توانید یک مثلث 4 ضلعی بکشید؟ یه آدم بره پای تخته بگن آقا واقعا تو مدعی هستی که ریاضیات بلدی، هندسه بلدی؟ میگه آره. میگه خواهش می‌کنم یک شکل مثلث 4 ضلعی بکش. میتونی؟ این نمیگه نمیتوانم. میدونم از نظر حضرت عالی اینجوریه، اجتهادیه. بله اون میگوید نمیشود. نگاه کنید اون اگر اشتباه میکند توی مقدماتش، از نظر خودش دارد درست میگه. یه محال هایی همه میگن محاله، مثل اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه. یک ممتنعه ها و محال هایی اجتهادیه. صدور الکثیر عن الواحد فی مرتبه واحده به جعل واحد، این میگه محاله. چرا؟ استدلالشون هست دیگه، چون سنخیت لازمه است، یستلزم کثرت الواحد وحدت الکثیر، کثرت الواحد وحدت الکثیر محاله. مستلزم محالم چی چیه؟ نظرش اینه. من قبول ندارم، خودم اینو به معتقد نیستم، ولی اونا اینجوری میگن، یعنی اونا دلیل دارن، نه اینه که بگن که خدا نمیتواند. میگه از نظر من چون نمیشود، قدرت الهی به نشود یعنی به محال تعلق نمیگیره. نمیگن یعنی قدرت را محدود نمیکنه، اینو مواظب باشید. بله، حالا اگر چنانچه بودی لازمش این است که میگه خب این لازمه ایه که چاره ای نداریم، باید تن بهش بدیم دیگه، اینطوری است، چون شدنی نیست. حالا میام سراغ حدوث. احسن، حدوث تمام معتقدن که این عالم حادثه، اما حدوث بر دو قسم است، حدوث زمانی داریم، حدوث چه؟ ذاتی داریم. کل العالم حادثه به ذات است، بعض العالم علاوه بر حدوث به ذات، حدوث به زمان هم هست. حالا یکی میگه نه آقا، حتما باید بگی عالم همش حادثه به زمانه. اصلا نمیشه. ببینید من اینجا چی رو موضع میگیرم، اونجا میگم قاعده ی الواحد را میتونیم ازش بذاریمش کنار، اینجا حرف فلاسفه انصافا جواب نداره. بفهمه، بسم الله شما حل کنید. حادث که نگفته اد که زمان حادثه، ایشون میگوید که عالم حادثه. میگیم بله، ما اجماع داریم که عالم حادث است. نگاه کنید، العالم مسبوقون بالعدم. حضرت آقا نگاه کنید، میگه العالم مسبوقون چه؟ فلاسفه هم میگن مسبوق بالعدمه. ای عدم؟ عدم ذاتیه. همه میگن مسبوق به عدم هست، عدم ذاتی، عدم زمانی. عرض کردم اصلا عدم زمانی در خود زمان، بسم الله شما تصویر کنید ما قبول کنیم. خود زمان رو نگاه کنید، معنی
که در لغت اومده، معنی که در دور پس اینا همه عوض میکنن، ولی این چیزی درست میکنن.
حالا من سوال میکنم، اصلا دعوا نداریم، شما زمان، کل زمان رو بگو حادثه به زمان است، تصویر کنید از دباسی. خود زمان ها حادثه به زمانه، عدم زمانی یا ذاتی؟
عدم زمانی
نمیشه که، چون شما میگی کل زمان، یعنی یلزم من فرض عدمیهی وجوده، یعنی میشه خلف، یعنی شما میگی کل زمان، دوباره میگی نه یه زمان دیگری هنوز هست. اگر فرض کرده ای اصل زمان، کل زمان، اصل زمان دیگه، زمانی دیگه ما نداریم که. لذا آقایان رفتن سراغ زمان وهمی. حالا حضرت عباسی عالم را با وهم میشه توضیح داد؟ گفتن زمان موهوم و متوهم، همین آقای متکلمین گفتن بعضی، گفتن حادث از زمان به زمان المتوهم اول موهوم. حالا زمان متوهم موهوم چه ربطی عالم واقعی داره؟ آخر اینجوری است، یعنی کم آوردن، هی میخواستن درستش کنن، خرابتر شده. خب اینجا حرف فلاسفه حسابیه. خورش لازم یاد نمی که نمید، می توانیم تصور کنیم، نه بابا تصور می تونیم بکنیم، ما عدم خودمون هم تصور می کنیم، منتها تصوری است که به تناقض می انجام. اون وقت در روایات، حالا اینا دیگه وقتش الان نیست که من اینا بگم، مفصل اینا حقیر الحمدلله در قبلا بحث کردیم اینا را، در همین شرح بدایه آوردیم، در شرح بدایه الحکمه، که اینی که میگن حادثه از ضروریات دین، حادثه به زمان نیست، اونی که از ضروریات دینه حادث بودن جهان است، نه به زمان بودنش. به زمان بودنش اکثر الناس اینو میفهمن، حرف درست نیست. اون وقت اونجا یک روایتی آوردیم، مثلا این روایت را مرحوم های شعرانی اول فرموده بود، ما ازش یاد گرفتیم، مرحوم شعرانی، آیت الله شعرانی. یک روایتی است که امام علیه السلام استدلال میکند بر حدوث، و اون حدوث ذاتی اونجا، نه زمان. اینا رو مراجعه کنید در کتاب الالهیات. نه فرصا نباشه بزرگوار، اصلا نمیخوام ما که اینجا نقلی بحث کنیم، که میخوایم بگویم یعنی حتی در نقل هم اینجوریه. چون وقتی یک مسئله روشن هست خلاف یک مسئله روشن که نمیتونیم فرضی رو بگیم که، چون عقل را اگر در قطعیاتش زیر سوال ببریم همه چیز زیر سوال میره. چه اشکال داره؟ همیشه باشه دیگه. آره. آره. مثل یه لباسیه که یه آدمی از اول پوشیده، نگاه کنید. از اول یه لباسی را به خودش پوشیده، یادش خودش داره. این لباس فرعونه.
نه دیگه اون
خلق نکرده. نه مثال عرض می‌کنم، مثل از اول اون دهنده از این گیرنده. دو تا با همن از درش. بله همین خلق، اعطا، اعطا. خلق به معنای مسبوق به عدم زمانی نیست که. خلق یعنی وابسته بودن، محتاج بودن، از خودش نداشتن. بله مگر اینکه شما خلق را دوباره معنا کنید به چه؟ به حادثه، به زمان که اول نزاع. آره نداشته، از خودش نداره، یعنی از اول این نداشته بهش داده، اعطا کرده.
یعنی چون چیزی بوده که نداشته، یعنی
نداشته، یعنی خودش در واقعیتش وابسته است. بوده، همواره بوده، بودش تابع وابسته است. ز وابستگی دیگه، وابستگی چطور؟ نه مثال ها حالا نمیتونن که دقیقا مثال مقرب من وجه هست مبعد من وجود. تصورش اینه اگر چنانچه یک موجودی رو شما در نظر بگیرید که این فیاض علل اطلاق باشه، تصور کنید حالا فعلا وجود خارجش کار ندارد، موجودی باشه که فیض بخشی از کمالاتشه، لحظه تأمل و امساک فیض درش محال است. یه چنین موجودی شما در نظر بگیرید، اگر یک چنین موجودی ما فرض کنیم از عقلی که در اوج کماله، من کمالاتهی علی اعطا، یعنی به ذات است و معطی است، این لازمه چیه؟ از شما سوال میکنیم. یک موجودی داشته باشیم که به ذات وابسته به غیر نیست، از کمالاتش این است که فیاض اطلاق فیض داره، امساک نداره حتی طرفت العینی، لحظه‌ای آنی. حالا از چون فرض کنیم میدونم، حالا این لازمه اش چی میشه؟ اینی که فیاضه فیض نداشتن نقص است یا کماله؟ در اینکه شده باشه فیض، فیض داشتن کماله دیگه. پس این موجودم من کمالاته این است که فیاض علل اطلاق، این لازمه اش این است که باید همواره فیض داشته باشه، یعنی باید یک مجعولی داشته باشه. نه قابلیت باید داشته باشه.
چرا قابلیت
نداره؟ خب نمیدونی
نه نمیدونی
نه نگاه کنید، حالا ما که در حکمت الهی اون
هست، ما حکمت الهی رو نمیدونیم اون موقع چی بوده که
نه
یه مدتی بوده که هیچ نبوده، فقط خدا بوده، همونطور که روایت
اون محاله
بابی هم در کافیه.
نه نگاه کنید، یه وقت مثلا میگیم این ترکیب خاص محقق نمیشه تو این عالم، عالم ماده داریم دیگه، مرغ داریم، حالا سیمرغ نداریم که سی تا مرغ باشه، یک مرغ که داریم، یکی 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 سی مرغ نداریم.
این هر چیزی که امکان وجودش باشه باید باشه.
نه امکان استعدادی نگاه کنید، آخر شما فلسفه چقدر خوندی؟ آفرین. یک امکان استعدادی داریم، یک امکان ذاتی داریم. امکان استعدادی مال مادیاته، تو عالم ماده علاوه بر اون امکان ذاتی بل امکان العام که محال نباشه و امکان خاص و امکان عام، امکان استعدادی هم میخواد. سی مرغ و کوه از یاقوت و امثال اینا اینجوریه، تو این عالم ماده علاوه بر امکان ذاتی بل امکان العام و امکان الخاص، امکان استعدادی هم میخواد. اما در ماورای مادیات، در ماورای مادیات امکان استعدادی مطرح نیست. یدور و امروهو بین این که یمکن او لا یمکن بل امکان العام، یستحیل او لا یستحیل، توجه کردید؟ این فیض صدورش از فیاض علل اطلاق ممکنه به امکان العامه، این دیگه امکان استدلالی نمیخواد که بگیم نه این استدلالش فراهم نبوده لذا محقق نشده. پس قطعا باید محقق شده باشه، لذا اصطلاحا به اینا میگن مستکفی به ذات، در اصطلاح اهل فلسفه ها به اینا میگن چی؟ مستکفی به ذات. مرادشون نه این است که اینا واجب الوجودن ها، میگن اون چیزهایی که امکان ذاتیش بل امکان العام یکفی در تحققش، بنابراین نمیشه بعد دیگه اونجا ما فرض بگیریم یه چیزی صدور از فیاض علل اطلاق پیدا بکنه، فیضون ما، حالا اون هر چی میخواد باشه، یک فیضی من الفیوزات الامکانیه قطعا صدورش ممکنه از ذره ذات، مشکلی که نداره. این مثلا فیاضه.
شما اصلا وجود مادیات محال میشه دیگه.
چرا؟
یعنی که امکان اولی که خدا میخواست اینا رو فراهم کنه امکان استعدادی که نبوده، چون
بالاخره
امکان استعدادی باید باشه، امکان استعدادی نبوده اینا
فرقشون محال میشه
وجود
مادی. برای چی؟
اگه امکان استعدادی هم بوده
ابداع
اول
مادیات باید ازلی باشه. نه بابا ببینید، اصل هیولا ابداعی است، اصل ماده المواد ابداعیه.
امکان استعدادی
اون نمیخواد، امکان استعدادی مال موجوداتیه که ابداعی نیستن، ایجادی نیستن، ابداعی نیستن، یعنی ترکیبی هند. اون وقت ماده المواد از ابداعیات مثل مفارقات میشه در واقع ماده المواد. ولی کن این ماده ثانیه و این استعدادهای خاصه اینا بعد محقق میشه. ازلیه به معنای ذاتی نه ها، به معنای بله، به معنای ابن نداره، بله اشکال، اشکالش یارم چه اشکالی داره؟ یه وقت میگید ازلی هست یعنی مثلا به ذات هست، این هم میشه اشکال. اما اگر چنانچه دیگه به ذات نشد، بل غیر شد، هر چی تو این عالم باشه، رشحی است، نمیدونم جلوه است، خلقی است، فیضی است، هر چی اسمش بگذارید از خدا جدا، هیچ جا رو خراب نمیکنه که. دلیل میخواد، حالا به دلیل عقلی یا به دلیل غیر عقلی، اگر چنانچه مطلب را تونستیم تصویر کنیم، اثبات کنیم، مشکلی در توحید و در واقع اعتقادات توحیدی ما وجود نمیاره، هیچ وجود نمیاره. یعنی خدا همواره خلق داشته باشه چه اشکال داره؟ کماله.
خواهی نقل خلاف این باشه میتونه بردشون؟
بله؟
نقل باشه به این مضمون که کانل داورم که شاید ثم خلق
نداریم چنین چیزی.
داریم
این
باشه در چند بار تأکید میکنه که اول ما خلق الله بعد
بله ولان و کماکان در یک نقل داره، ولان کما ولان کماکان داره دیگه، ولان و کماکان کان الله و لم یکن معه شی ولان کماکان، یعنی الانم خدا باشه هیچ چی نیست، معیت رتبیه وجودیت. نگاه کنید
کجاست
سند الان کماکان؟ همینطوره دیگه، الان کل شیء هالکن، کل شیء هالک یعنی چه؟ ما که هستیم، که ما در اینی که هستیم هالکیم، هالک به این نیست که اصلا نباشیم، که هستیم یعنی عین نیازیم، هالکیم یعنی از خودمون هیچ چی نداریم، گدای محضی، اونم به این معناست دیگه. کان الله ولم یکن معه شیئون، یعنی کانه کانه زمانیه نیست، کانه تامه است، یعنی وجود حق تبارک و تعالی در مرتبه ذاتش هیچ کس نبود، چیزی نبوده، نخواهد بود، نه امکان داره که باشه، به این معناست. و حالا به قول حضرت عالی میتوان اینا این ظاهر، تازه ظاهری که با دلیل عقلی قابل تأویل هست، چطور ما بیایم این ظاهر را مبنای عقیده کنیم و اون بحث عقلی را کنار بگذاریم؟ دیگه حد اکثرش اینه که یه ظاهر دیگه نست که نیست که دیگه، حد اکثرش این است. بس اینا یک چیزایی هست به اصطلاح بیاناتی هست که تأویل پذیره، نست در مطلب نیست. خب اون میگه آقا اینه که من میگم این معنیش اینه، چون از نظر من جور دیگه نمیشه. شما میگه اشتباه میکنه، میگه خب شما اشتباه میکنی، نازایی میشه دیگه. از اون چیزایی نیست که بگیم آقا شما دارید خلاف عقاید مسلمه دینیه حرف میزنید. میگه نه آقا من قبول دارم، معنیشی که تو میگی نیست، اینه که من میگم هست. برمیگرده به همونجا، دقت فرمودید؟ پس این کلام تفتازانی هم به جایی نمیرسه، این قطعیات حرف درستی است، ولی اینا کسی منکر نیست، تفسیر و بیانش الا نحوهی، فیلسوف یه جور معنا میکنه، متکلم یه جور معنا میکنه، مالا کدومش درسته؟ هر کدوم میگه من درست میگم. دقت کردی؟ یعنی اینا چیزایی نیست که واقعا بشه شاخص قرار داد برای اینکه یکی یکی رو تکفیر بکنه، و این بحثای درستی نیست اینا، بحثای اجتهادی تخته میشه کرد. این میگه آ شما اشتباه میگی، میگه شما اشتباه میگی. خب اینا بس تا اینجا بحث را رسوندیم. این اشکال، این در واقع اشکال اول بود که این قانون اسلام یعنی چی که گفتید علی قانون الاسلام. سه جواب دادن، سه چهار تا جواب، هیچ کدوم این جوابان درست در نیامد. پس تا اینجا الهونا به اینجا رسیدیم که این نظریه که موضوع کلام همان موجود به ماها موجود است مثل فلسفه، فرقش این قانون اسلام است، فعلا درست نیست. ادامهش را انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم.